Silence!
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین. روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
امید ایرانیان به یاری آمریکا برای رهایی از چنگال آنچه روس منحوس و انگلیس ابلیس خوانده میشد، با آغاز کار دفترهای نمایندگی دیپلماتیک ایران و آمریکا در پایتخت‌های این دو کشور روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. تا جایی که حاجی حسین قلی خان، معروف به حاجی واشنگتن، در راپورتی به وزارت خارجه دربار قاجار می‌نویسد:
اگر ملاحظه صرف می‌کنید، سفارت برلن و لندن و پاریس را موقوف کنید و سفارت ینگ دنیا را موقوف نکنید و دوستی مملکت را فوزی عظیم بشمارید.
در این نایه مهر چنان دمیده می شود که میرزا سعید خان مؤتمن الملک به فرستاده دولت آمریکا می گوید: ناصرالدین شاه اگر بیم تلاطم دریا از میان برود، خواستار سفری به ینگ دنیاست. با این حال این راه مهر گاه دست اندازهایی هم داشت. علی پاشا صالح، برادر الله یار صالح، یکی از سفیران آینده ایران در آمریکا، در کتاب پیوندهای فرهنگی ایران و آمریکا از نخستین درگیری میان ایران و آمریکا خبر می‌دهد. درگیری تندی که اس دبلیو بنجامین، نخستین نماینده رسمی واشنگتن در ایران، شخصا حضور داشت.
در 12 ژوئن 1884 میلادی، بنجامین و دخترش با درشکه به محله ییلاقی خود در شمیران می‌رفتند. طبق معمول از جهت ضرورت و هم برای نمایش، دو نفر سوار جلوی درشکه حرکت می‌کنند. سایر سفارتخانه‌ها از 4 تا 8 سوار داشتند. به قهوه‌خانه نیمه راه که می‌رسند، چندین کالسکه را می‌بینند که در سایه درخت‌ها کنار جاده پشت سر هم ایستاده است. چون بیشتر اوقات چندین درشکه یا کالسکه در آن مکان برای رفع خستگی و صرف چای و قلیان توقف می کرده، بنجامین فکر نمی کند احتیاطی لازم است. ناگهان یک عده سوار نظام از زیر سایه درختان بیرون آمده و به دو نفر جلودار بنجامین حمله ور می شوند. جلوداران فریاد برمی آوردند که سفیر آمریکا توی درشکه است. در این اثنا بنجامین متوجه می شود که گارد سلطنتی است و حرم سلطنتی در آنجا متوقف است. در این گونه موارد فقط سفرا و خانواده آنها اجازه عبور داشتند.
برای جلوگیری از وقوع قتل، بنجامین می گوید درشکه را نگاه دارند. سربازان به توضیحات جلوداران توجه نمی کنند. درشکه را محاصره می کنند. اسلحه می کشند. درشکچی و اسب‌ها را می‌زنند. راننده بیباک و زبردست، وزیر مختار و دخترش را از ورطه خطر به سلامت به در می‌برد. یکی از خانم‌ها که ریاست حرم را داشته است، خواجه خود را می‌فرستد که درشکه بنجامین را از میان سربازان رد کند. ولی وقتی می‌رسد که جلوداران و درشکه و اسب‌ها مورد ضرب قرار گرفته و دست یکی از آدم‌ها شکسته بوده است، به نوشته علی پاشا صالح:
روز دوم این پیشامد، یادداشتی به وزارت خارجه می‌رسد و پیغام می‌دهد که هرگاه ترضیه خواسته نشود، پس از 36 ساعت پرچم سفارت را پایین خواهند آورد. ساعت 11 پیش از ظهر روز سوم، سنیادوله که از وزرای برجسته بوده به سفارت آمده و تأثر خاطر شاهانه را ابلاغ می نماید. بعد از ظهر نامه استمالت از وزارت امور خارجه می رسد و تقاضا می شود که بامداد روز بعد منشی ایرانی سفارت با درشکچی و جلوداران به سلطنت آباد مقر تابستانی شاه بروند. در آنجا رئیس تشریفات سلطنتی حکم می کند سربازان و نایب گارد را شلاق بزنند. منشی مانع می شود. سروانی که فرمانده گارد بوده بعد از ظهر همان روز به سفارت می آید و به طرز خوشی از رفتار شتاب زده گارد پوزش می خواهد. دو روز دیگر بنجامین به وزارت امور خارجه می رود و سپاسگزاری می کند. پس آنگه بشد روزگاری دراز، همه عهدها تازه کردند باز.
جانشین فرستاده بنجامین فردریک اچ وینستون نیز درگیری مشابهی را تجربه می کند که از چند و چون آن و چگونگی رفع اختلاف خبر چندانی نداریم. محمد حسن خان سنی الدوله به تاریخ دوشنبه 14 رجب 1303 هجری قمری درباره این درگیری مهتران امین السلطان صدر اعظم وقت با کارمندان دفتر نمایندگی آمریکا در تهران می نویسد:
پریروز مهترهای امین السلطان با آدمهای سفیر ینگی دنیا دعوا کرده داخل سفارت شده بودند. خیلی وقاحت کرده. سفیر می خواهد بیرق را انداخته برود.
سنی و دوله اعتماد و سلطنه بعدی چند روزی پیش از این درگیری درباره فرستاده جدید آمریکا به ایران در تاریخ 28 جمادی الثانی 1303 نوشته بود:
یک ساعت بعد از ظهر به سفارت ینگی دنیا رفتم تا با ایلچی تازه رسیده اطاعونی رسمن دیدار کنم. ایلچی مردی است 60 ساله، پسرش هم همراهش آمده. فرانسه هیچ نمی‌داند. آدم معقولی به نظرم آمد، اگرچه حاکم رشت به شاه نوشته بود دیوانه است.
در این گیرودار ایران و آمریکا به گفتگوهای اقتصادی و بازرگانی می‌نشینند، گفتگوهایی که هر بار با مداخله مستقیم و غیر مستقیم فرستادگان دو امپراتوری بزرگ استعمارگر بریتانیا و روسیه نقش براب می شود. از جمله مهمترین این گفتگوها در زمینه ایجاد راه آهن در ایران است. سنی و دوله دولت مدار بلند پایه دربار ناصرالدین شاه در روزنگار خاطراتش به تاریخ جمعه اول رمضان 1303 از همین قرار و مدار یاد کرده است:
شنیدم قرارنامه راهن ما بین دولت ایران و وزیر مختار ینگی دنیا بسته شده و مشیر الدوله در نوشتن این قرارنامه 100,000 تومان مداخل کرده.
100,000 تومان مداخل در روزگاری که 7,000 یا 7 ریال به 1 دلار می‌ارزید، در روزگاری که اجاره ساختمان 5 طبقه اقامتگاه و دفتر کار وزیر مختار ایران در واشنگتن ماهانه اندکی بیش از 200 دلار بود. محمد حسن خان سنی و دوله 4 روز بعد بدون ابراز تأسف از محروم شدن ایران از راه آهن و بدون هیچ گونه توضیحی از ابطال این قرارداد با آمریکایی‌ها می‌نویسد:
معاهده راه آهن با ایلچی ینگی دنیا بسته بودند و مشیرالدوله می‌خواست 100,000 تومان مداخل کند. 50,000 او را به امین السلطان وعده داده بود، به هم خورد و باطل شد. خیلی باید از این فقره وزیر خارجه دلتنگ باشد که ضرر بزرگی به او خورده.
و اما ای ملک جوانبخت، بلاد پارس و ینگ دنیا در راه مهر پیش می رفتند، در حالی که وزیر مقیم ینگ دنیایان در بلاد پارس با اهتمام هرچه تمامتر سعی در تنویر افکار سلطان صاحب قران داشت، فی الجمله در مقوله معدنیات.
سلطان صاحب قران، خاقان ابن خاقان، مسئول رهنمودهای وزیر مختار آمریکا به مخبر الدوله دولتمدار ایرانی می نویسد:
مخبر الدوله، این مراسله وزیر مقیم را خواندیم. همه را صحیح و پاکیزه و از روی کمال دولتخواهی و خیرخواهی نوشته است. جواب مختصر او این است که شما به او برسانید و قرارش را بدهید. آمدن یک نفر مهندس برای گشتن و دیدن معادن و غیره در ایران لازم است و این مهندس هرچه زودتر بیاید بهتر است و از اینجا اطلاعات موجوده به او داده خواهد شد و بلدها و اسباب کارش هم حاضر خواهد شد که برود و مأموریت و مقصود خود را حاصل نماید.
پادشاه قاجار به خیرخواهی ادوارد سپنسر پرات که از سال 1886 تا 1891 سمت وزیر مقیمی ینگی دنیا یا ایالات متحده آمریکا در ایران را بر عهده داشت، چندان مطمئن بود که ترجیح می‌داد با او دیدارهای خصوصی و محرمانه داشته باشد. در یادداشتی که محمد حسن خان ثنی‌الدوله، دولتمدار با نفوذ دربار قاجار، احتمالاً با ابرویی بالا انداخته، به تاریخ یک شنبه دوم ربیع الاول 1304 هجری قمری، 4 روز پیش از شرفیابی فرستاده آمریکا به حضور سلطان صاحب قران، یادآوری می‌کند که ایلچی ینگ دنیا محرمانه به حضور شاه رفته بود. این رسم دیدارهای محرمانه و خصوصی پادشاهان ایران با فرستادگان دولت‌های قدرتمند خارجی تا آخرین ماه‌های پادشاهی در ایران پا بر جای ماند. در این دیدارهای محرمانه و خصوصی چه می‌گذشت؟ هیچ کس به درستی نمی‌داند. در حالی که بر پایه راپورت یا گزارش حاجی حسین قلی خان، حاجی واشنگتن، وزیر مختار ایران در آمریکا، گردش سیاست و دیپلماسی در حوزه مأموریت او یک سر دیگر بود. به گفته او حتی رئیس جمهوری آمریکا نیز نمیتوانست با کسی دیدار خصوصی و محرمانه داشته باشد.
رئیس این مملکت با احدی نمیتواند خلوت کند و حرف از هیچ سفیری و وزیری به تنهایی نمیتواند بشنود و تمام سفرا مجبور هستند که مطلب خود را به وزیر امور خارجه بگویند و وزیر امور خارجه را در این مملکت مستر سکرتری میگویند.
به رغم این دستاندازها، رهروان مهروکین دوشا دوش یکدیگر پیش میرفتند و همزمان آمریکایی‌ها در خلوت و در نهایت احتیاط به ایرانیان یادآور می‌شدند که چگونه حقوقشان پامال قدرتمداری دو نیروی استعمارگر بریتانیا و روسیه شده است و بر ایرانیان است که این حقوق از دست رفتشان را بازیابند. این همدردی‌ها مخبر الدوله وزیر علوم و تجارت و معدن را بر آن داشت که برای پیشرفت ایران از ادوارد سپنسر پرات، سومین وزیر مختار آمریکا در تهران، رسماً رهنمود و اندرز یا به نوشته خود پرات نصیحت بخواهد. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر. بخشی از نصیحت‌های آقای پرات را به ایرانیان می‌شنوید.
اهل آمریک با خیالات تازه هستند و چون طبیعتاً غیرت و ادراک اختراعی دارند، می‌توانند هر امری که باشد اجرا نمایند. اهل آمریک به نظر من بسیار مناسب است برای کار در ایران. دولت چین که از قدیمی‌ترین و خوددارترین دول دنیاست، بعد از امتحانات، اخراجات زیاد، آخرون امر بر این شد که چرخ آلات کار برای معادن طلا که در چیفو است از کالیفرنیا بیاورد. بلکه لازم نباشد که عرض کنم و اشاره نمایم که چطور راه آهن‌های بزرگ را در روسیه اهل آمریک ساخته و چطور راه آهن شمال و مرکز مکزیک را ساخته و تا حالا کار می کنند و چطور تجارت حالیه ژاپن کار آنهاست.
ادوارد سپنسر پرات البته پی در پی یادآوری می کند که آمریکا در تلاش های برون مرزیش با مخالفت های بریتانیا یا به گفته خود او مجاهده و مقابله انگلیس روبرو بوده است. وزیر مختار آمریکا مقیم دربار سلطان صاحب قران سپس استخدام بیدرنگ چند آمریکایی مهندس معدن را برای پیشرفت ایران لازم می داند. و آنگاه تأکید می کند که ایران بدون راه آهن و بانک ملی هرگز پیش نخواهد رفت.
به جهت ترقی کامل راه آهن هم لازم است، ایزن بانک ملی. با وجود مدت کمی که در ایران هستم بر من واضح شد که برای ترقی ایران واسطه و پول آمریک مناسب تر از واسطه دیگری است، چون بی‌شبهه است که دولت من هرگز میل ندارد مداخله در امور دول خارجه کند، که هم دلیل پلیتیکی دارد که آمریک برای این امر مناسب تر است. همینقدر که ترقی کارهای معدنی برای ایران لازم است، ترقی فلاحت هم لازم است. در این روزها دولت روس در آسیای مرکزی برای ترقی زراعت پنبه اقدام زیاد می نماید و برای اینکه نتیجه خوبی ببخشد از آمریک هم تخم، هم زاره و هم فلاح پنبه آورده است. یقین است که دولت ایران اگر به همین وضع رفتار نماید و به عمل پنبه ترقی دهد، در زمان اندکی میتوان جنس پنبه بافته که حالا از خارج به قیمت گران میخرد خودش بسازد و به خارجه بفروشد. ایزن به خیال من آسان است در جنوب ایران نیشکر مثل ایام قدیم به عمل آورده شود و عمل تنباکو را هم باید ترقی داد و تخم اجناس مختلف را باید از آمریک آورد.
پا به پای این همدلی و هم‌آوازی ها آمریکاییان همچنان با احتیاط هرچه تمام‌تر ایرانیان را با اندیشه های نوین آزادی خواهانه آشنا می کنند. همزمان حاجی حسین قلی خان نخستین وزیر مختار ایران در واشنگتن در راپورت های محرمانه که برای امین السلطان صدر اعظم ناصرالدین شاه می نویسد گاه از مفاهیم یاد می کند که اگر باد خبر آنها را به گوش سلطان صاحب قران هموار آمادگی تناب انداختن مغزوبین می رساند دودمان حاجی واشنگتن را برباد می دارد. حاجی واشنگتن در ستایش روش حکومت در آمریکا از پاسخگو بودن مستر سکرتری و مستر پرزیدنت که در حاشیه به ترتیب آقا میرزا و آقا رئیس خوانده شدند قلم فرسایی بود.
القاب و منصب در مملکت جمهوری نیست، خود رئیس را مستر پرزیدنت می نامند و یک شخص نمی تواند به مقصود و خیال خودش کار کند و رئیس نمی تواند یک خلال تعارف قبول کند. اگر تعارف قبول کند از او مؤاخذه می شود و همین رئیس حالیه تا 3 ماه دیگر در معرض امتحان در می آید و اگر پسند مردم نشد دیگری جای او می نشیند، یعنی مردم دیگری را انتخاب می کنند.
و ما ای ملک جوانبخت، حاجی حسین قلی خان بیراه نگفته بود. 3 ماه بعد آحاد اهالی آمریک به پای صندوق‌های رأی رفتند و مستر پرزیدنت یا آقای رئیس جدیدی را در کاخ سفید نشاندند.
از اما آنچه حاجی حسین قلی خان، حاجی واشنگتن، پیشبینی نمی کرد برکناری او از وزیر مختاری ایران در همان سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. حاجی حسین قلی خان همچنان که خود در گزارش‌هایش به کرات نوشته بود، دوره یک ساله برای مأموریت در واشنگتن را بسنده نمی‌دانست و همواره در پی تمدید آن بود. آرزویی محال. محمد حسن خان ثنی‌الدوله اعتماد السلطنه بعدی که همراه ناصرالدین شاه به پاریس سفر کرده بود، در روزنگار خاطراتش به تاریخ 10 ذی‌حجه 1306 هجری قمری از پایان مأموریت حاجی واشنگتن آگاهمان می‌کند. از نوشته اعتماد السلطنه به روشنی برمی‌آید که حاجی واشنگتن به دلایلی که معلوم نمی کند بر کنار شده است. همزمان بوی دشمنی با حاجی واشنگتن را از این نوشته ثنی‌الدوله می توان حس کرد.
حاج حسین قلی خان دیوانه که از ینگی دنیا او را بیرون کردند و هنوز بر شاه مشتبه است این کار، مأمور است که بارهای شاه را از راه مارسیل به تهران برساند.
که منظور از مارسیل بندر مارسیل در جنوب فرانسه است. ثنی‌الدوله اعتماد السلطنه بعدی در یادداشت روز جمعه 10 محرم 1307 در تفلیس، مرکز گرجستان زیر فرمان تزار، نیز اشاره دیگری به حاجی واشنگتن دارد.
حاج حسین قلی خان دیوانه، وزیر مختار سابق ایران در ینگ دنیا، با امیرزاده سلطان ابراهیم میرزا که از پاریس با هم آمده و در استانبول دعوا و کتک کاری کردند، هر دو را در اینجا دیدند.
حاجی حسین قلی خان که فیلمی نیز با نام حاجی واشنگتن درباره او ساخته شده است، از تفلیس به تهران بازگشت و به زودی لقب صدرالسلطنه گرفت و به وزارت فواید عامه گماشته شد. حاجی حسین قلی خان که در میان درباریان ساده لوح خوانده می شد، گاه شعرهایی نیز می سرود که به گفته آشنایانش خواندن آنها اسباب تفریح خاطر می شد. در یادداشتی با اشاره به میرزا آقاخان نوری، پدرش و دومین صدر اعظم ناصرالدین شاه، از خود چنین می گوید: حاجی واشنگتن،
زمان عزل پدر 10 ساله بودم و زمان فوت پدر 17 ساله. به هندوستان جنرال قنسول و در ینگ دنیا سفیر کبیر شدم و پسر 7 مرحوم پدرم هستم. به مکه و عتبات و مشهد مقدس به زیارت رفتم. امروز ملقب به صدرالسلطنه و وزیر فواید عامه هستم و خانه بنده در نظامیه روبروی مسجد سپهسالار است و فرانسه و انگلیسی می دانم. اولادم منحصر به همین دختر است و روزگار ایران را سیاه و تباه شده می بینم. خدا به همه رحم کند. دنیا محل عبرت است. رفتند و ما هم می رویم.
حاجی واشنگتن به روایتی از جمله روایت علی حاتمی بر پرده سینما از زندگی او، ظاهراً با قربانی کردن گوسفندی در محل نمایندگی دیپلماتیک دربار قاجار در واشنگتن، در خیابان‌های پایتخت آمریکا خون به راه می‌اندازد. و این چنین زمینه درخواست آمریکاییان را برای فراخواندن او به ایران فراهم می‌آورد. و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد، خواهر کهتر شهرزاد، گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، حال بازگوی که عاقبت این دیدارهای محرمانه به کجا کشید. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد. اگر از هلاک برهم و ملک مرا واگذارد، طرف حکایتها تو را خواهم گفت.